خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خواهی نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا همنشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ، پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ. خوش بر احوالت. خواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
آننده چه؟
ماننده این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم، بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زرد روترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر.
چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد. به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیست این مرد؟ ما چشم به راه شیخ ساله بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ ساله.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوایی نوشید تا رخش زرد کند، گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست، جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
Thank you. همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصتی دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از ای طریق با ما منتقل بفرمایید. شما دوستان میدانین که دنیای معاصر سرشار از تهدیداتی است که امنیت کشورها را به مخاطره میافکنه، که در این میان باید خطرات بیوتروریسم را حتی از تروریسم و سلاح‌های شیمیایی هم جدی تر دانست. در بیوتروریسم دشمن دست و اقدامات تخریبگر و پنهانی میزنه که هم پیشگیری از آن بسیار دشوار و همراه کارهای کشف و مقابله با آن دشوارتر است. بیوتروریسم هم سلامت و هم امنیت جامعه را نشانه میره و از این جهت باید آن را ناقض آشکار حقوق بین الملل بشر توصیف کرد. در صدد هستیم در این مجموعه برنامه چالش های فراری حفظ سلامت عمومی در مواجهه با حملات بیوتروریسم و رویکرد حقوق بین الملل بشر و بشر دوستانه به این موضوع را بررسی بکنیم. در چهارمین قسمت مجموع برنامه تهدیدات بیولوژیک، مسئولیت کشورها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مربوط به منع تهدیدات، سلاحها و جنگهای بیولوژیکی را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. از زمان تأسیس سازمان‌های بین‌المللی مؤثر همچون سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در خصوص منع استفاده از سلاح‌ها و آزمایشات بیولوژیک مخرب برای سلامت بشر اقدامات و تصمیماتی صورت گرفته است. یکی از اهداف سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی صیانت از سلامت عمومی و توقف فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی بوده است. ماده 55 فصل 9 منشور ملل متحد مصوبه سال 1945 دولت‌ها را به ترویج راه حل‌هایی برای حل مشکلات مربوط به سلامت عمومی متحد می‌کند. بر این اساس هر گونه فعالیت مخرب از جمله فعالیت‌های بیولوژیکی که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد ممنوع می‌باشد. تصمیمات جهانی مربوط به سلامت عمومی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 منعکس شده. بر اساس این میثاق دولت ها موظف میشن در جهت سلامت کودکان، کاهش مرگ و میر، بهبود بهداشت محیط، بهداشت صنعتی، پیشگیری و درمان بیماری های واگیر اقداماتی را انجام بدن. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز حاوی مفادی در حمایت از سلامت عمومی و منع کاربرد سلاح های مرگبار از جمله بیولوژیکی هستند. در معاهدات بین المللی هر گونه اقدام مخرب علیه سلامت انسان با جدیت منع شده و تلاش سازمان های بین المللی بر این بوده که هر گونه اقدام مخاطره آمیز برای انسان محدود و ممنوع نمایند. در سال 1925 پروتکل ژنو استفاده از سلاح‌های بیولوژیک ممنوع کرد. اولین پیمان خلع سلاح چند جانبه تحت عنوان کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک به عنوان تلاش مؤثر جامعه جهانی برای مقابله با سلاح‌های بیولوژیک در سال 1972 شکل گرفت. در ماده یکم این کنوانسیون دامنه ممنوعیت ها گسترش یافته و کشورها در هر شرایط متحد می گردند که از تولید، استفاده و خرید و فروش انواع سموم میکروبی و بیولوژیک خودداری نمایند. رکن اصلی ضمانت اجرایی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است. این کنوانسیون تا سال 2013 توسط 190 کشور پذیرفته شده. از جمله طرف ها و کشورهایی که این کنوانسیون را نپذیرفتند آنگولا، برمه، مصر، رژیم صهیونیستی، سودان جنوبی و کره شمالی هستند. یکی از شیوه های با کار گرفته شده در جنگ های بیولوژیکی برهم زدن نظم محیط زیستی و ایجاد تغییرات مخاطرآمیز جوی است. بر این اساس کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون الموود در سال 1977 شکل گرفته است. کنوانسیون الموود هر گونه استفاده از ابزارهای نظامی را که منجر به تغییر محیط زیست و برهم خوردن چرخه طبیعت شود ممنوع اعلام کرده است. هدف از این کنوانسیون جلوگیری از اکوسیستم کشی است. عباس پورهاشمی، حقوقدان و پژوهشگر ایرانی، در این خصوص معتقد است اکوسیستم کشی بین المللی بر مبنای تخلف عمدی یا سهوی از حقوق بین الملل عرفی محیط زیست تعریف شده است. جرم اکوسیستم کشی داخلی باید به عنوان دستکاری یا تخریب عمدی یا سهوی هر جنبه از محیط فیزیکی که به تمام یا بخشی از اکوسیستم جهانی صدمه بزند یا آن را به استثمار درآورد تعریف شود. این تعریف نه تنها اعمال تخریب کننده محیط زیست، بلکه اعمالی را در بر می‌گیرد که از آن به عنوان مجرای تخریب استفاده می‌کنند. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشید و این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. چند هفته ای هست که در ارتباط با تهدیدات بیولوژیک مسئولیت کشورها و سازمانهای بین‌المللی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم در قالب برنامه سیاست روز. در چهارمین قسمت این مجموعه برنامه امروز در ارتباط با کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی مربوط به منع تهدیدات سلاح ها و جنگ های بیولوژیکی صحبت میکنیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اولین اقدام حقوقی بین المللی در خصوص کاهش استفاده از سلاح‌های بیولوژیک مربوط به پروتکل ژنو 1925 است که در سال 1928 لازم الاجرا شد. پروتکل ژنو فقط تانست استفاده از سلاح‌های بیولوژیک ممنوع اعلام کرده و استفاده کنندگان را جنایتکاران جنگی بداند. این پروتکل امروز نیز جزئی از حقوق بین الملل عرفی است و برای همه کشورها الزام آور تلقی میشه. میشه گفت پروتکل ژنو به یک معاهده عرفی بین المللی تبدیل شده. حقوق بین الملل همچنین با تصویب کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های میکروبی در سال 1975 و کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی در سال 1993 اقدامات مؤثر در جهت کاهش تهدیدات بیولوژیک انجام داده است. از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه، استفاده از تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی در جنگ ها جنایت جنگی به شمار می رود و می تواند موجب مداخله بشر دوستانه و حمله به آن کشور، البته در صورت تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. اگرچه اقدامات حقوقی بین المللی در کاهش تهدیدات بیولوژیک تا حدی مؤثر بوده، اما با گسترش تکنولوژی های نوین اشکال تهدیدات بیولوژیکی و شیمیایی تغییر کرده که نیازمند اقدامات حقوقی و بین المللی مؤثر و نوین می باشد. استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک علیه ایران نشان داد که مکانیزم‌های موجود جهانی برای مقابله با سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی ناتوان هستند. رژیم بعث عراق در طول جنگ تحمیلی علیه ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی و در نقض آشکار قواعد حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه اقدام به تهیه و تولید و انبارداری و استفاده مکرر از سلاح‌های شیمیایی کرده است. آنچه باعث تأثیر بیشتر نسبت به این فاجعه میشه تعلل جامعه بین المللی در اقدام مؤثر علیه این جنایت ننگین است. از این رو این انتظار در جامعه جهانی وجود داره که ضمانت اجرایی جدی برای تحقق اهداف کنوانسیون های مربوط به منع سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی تصویب شود. همونطور که خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد، حقوق بین الملل بشر و بشر دوستانه به صورت جدی تولید، انبار و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی را ممنوع کرده. کاربرد نظامی این ابزارها و سلاح‌ها جنایت بین المللی محسوب میشه و آمران و عاملانش باید بر اساس قواعد بین المللی در دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار بگیرد. خب بعد دقایق پایانی برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. سعی کردیم در این فرصت کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوط به تهدیدات، سلاح ها و جنگ های بیولوژیکی را به اجمال بررسی بکنیم. شما عزیزان شنونده میتونید نظراتتان را، پیشنهاداتتان را و همینطور انتقاداتتان را در ارتباط با برنامه سیاست روز از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونین سری به سایت ما بزنید و از مطالبی که در سایت هست استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شبکه‌های اجتماعی هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست برای پیگیری برنامه‌های ما: توییتر، تلگرام، آپارات و همینطور بقیه شبکه‌های اجتماعی که در دسترس هست مثل فیسبوک میتونه که در خدمت شما عزیزان شنونده باشه برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز و تا هفته آینده و یک برنامه دیگر با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره‌های تاریخی بسیار بوده است و ما در برنامه‌های آینده به معرفی آنها خواهیم پرداخت. بران شدیم تا از مهاجرت فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی به شبه قاره هند با شما سخن بگوییم. دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمینی مهاجر پذیر است. از نظر سیاسی، نهاد حکومتی هند در طول هزار سال بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته و بیشتر دستگاه‌های حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. در بین گروه‌های مختلف مهاجر، ایرانیان با دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاصی برخوردار بودند. گروه اول ایرانیان مهاجر زرتشتیان بودند و پس از ورود اسلام به این منطقه گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. پس از حمله ویرانگر مغول به ایران و به ویژه خراسان بزرگ، هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچ کردند و این روند تا یک سده ادامه یافت. پس از این دوران بیشتر حجم مهاجرت مربوط به دوره صفویه می شود. گروه های مختلفی به هند مهاجرت کردند که عبارت بودند از اهل علم و قلم، عرفا و صوفیان، افراد صاحب نفوذ و قزلباشان. پادشاهان هند یا دوستدار ادب و هنر بودند یا خود دستی در هنر داشتند و یا اینکه هنر پرور و هنر دوست بودند. توجه خاص سلاطین هند به فن خطاطی موجب مهاجرت عده‌ای بسیاری از خطاطان طراز اول ایران به آن دیار شد. خط نستعلیق که در سده 13 میلادی در ایران به وجود آمده بود، با وسیله خوشنویسان مهاجر ایرانی در هندوستان رواج یافت. سلاطین بابوری از فن خطاطی استقبال کردند. هر کدام از آنان چندین نفر از خوشنویسان ایرانی را که در خطاطی یکتای روزگار بودند برای نوشتن خطابه‌ها انتخاب می‌کردند. در دربار اکبرشاه عده قابل توجهی از نقاشان و خوشنویسان به نوشتن و تزیین و تهذیب کتاب‌های فارسی اشتغال داشتند. به همه آنها حقوق خوبی داده می شد و در مواقع مختلف به خصوص جشنها صله‌های بسیار دریافت می کردند. هنرمندان رشته‌های دیگر از جمله نوازندگان و نقاشان نیز در دربار پادشاهان هند مورد توجه بودند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برخی از مهاجران ایرانی که مقیم دربارهای دهلی و دکن بودند، در طب سنتی آن زمان تجربه و شهرت داشتند. گفتند همین مهاجران طب اسلامی را به شبه قاره هند و پاکستان بردند که در آن سرزمین به پیشرفت‌های بیشتری نائل شده است. پادشاهان مغول هند بسیاری از پزشکان ایرانی را در کارهای طبابت و معالجه به کار گرفته بودند. مؤلف کتاب ارزشمند تاریخ فرشته می نویسد حکیم عین الملک گیلانی طبیب دربار اکبرشاه در مداوا ید بیضا می نموده است، که این تعبیر به معنی حاذق بودن ایشان است و معتقد بودند که ایشان در مداوا معجزه می کرده است. Thank you. با ورود اسلام به شبه قاره هند، عرفان و تصوف اسلامی نیز در آنجا ریشه دوانید. چون این به نظر می رسد که تصوف در نیمه سده پنجم هجری قمری در اطراف ملتان نضج گرفته است. اولین صوفی که در آن نواحی سکنا گزید، شیخ صفی الدین کازرونی از مردم کازرون در ایران بود. به اعتقاد استاد توفیق سبحانی، فتوحات محمود غزنوی در سال 416 هجری قمری در ملتان سبب شد که آوازه این منطقه و شهرهای آن در دنیای آن روز بپیچد و صوفیان در صدد برآیند که برای یافتن مرید و تبلیغ سرزمین‌های دست نخورده و بکری را بیابند و در آنجا به تبلیغ و فعالیت مشغول شوند. در هند مذهب حنفی رایج بود و بیشتر صوفیان برای روشنفکران مسلمان و توده‌های مردم الهام بخش مذهبی به شمار می‌رفتند. صوفیه در هند رسالت خود را تأمین سعادت معنوی می‌دانستند و معتقد بودند که در ازای حکومت سیاسی، حکومت معنوی به آنان تفویض شده است. تصوف ایرانی در هند پهناور هم در روستاها و هم در شهرها ریشه دوانده است. عمق تأثیر و مقبولیت آن در میان مردم چنان بوده است که نواحی روستایی نیز به صورت شهری در آمده است. تعداد خانقاها بسیار زیاد است و این خانقاها تأثیر زیادی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند. مشایخ صوفیه نه تنها در زمینه اسلامی فعال بودند، بلکه در اشاعه آن هم می کوشیدند. تأثیر آنان تا بدانجا بوده است که به باور استاد توفیق سبحانی، تیموریان هند را به سوی اسلام کشاندند و جان تازه‌ای در کالبد پژمرده آن دمیدند. ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری صاحب کتاب ارزشمند کشف المحجوب یکی از متصوفه‌ای بود که از طریق غزنویان به هند رفت. وی در سال 431 هجری قمری به لاهور رفت و اولین اثر عرفانی فارسی منصور خود را به شبه قاره هند هدیه کرد. پس از او صوفیان دیگر به آن سرزمین روی آوردند و به طور گسترده با آموزش عرفان و تصوف ایرانی اسلامی پرداختند. آنها با سخنان و دستورهای خود هزاران تن را جذب تعالیم خیش کردند. کیومرث امیری در تحقیقی که درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی در هند انجام داده به این نکته اشاره کرده و گفته است: این حقیقت مسلم است که گسترش اسلام و تصوف در شبه قاره هند در اصل در گرو نخستین مهاجرانی بود که از آن سوی مرزها آمدند و با تکیه بر تعلیمات خود با آرامی و بدور از جنجالهای تبلیغاتی در کنج خانقاها و آموزشهای لازم پرداختند. دوستان، پس از حمله مغول و ویرانی هایی که این حمله در ایران به بار آورد، بسیاری از عارفان و متصوفه راهی سرزمین هند شدند و در آنجا به نشر افکار خود پرداختند. خواجه معین الدین چشتی و شیخ نظام الدین اولیا از آن جمله اند. متصوفه ایرانی در تبلیغ اسلام و ترویج و اشاعه زبان فارسی در سرزمین هندوستان سهم بسیار بزرگی دارند، چون آنها از نزدیک با مردم آن کشور تماس داشته و به تبلیغ دین می پرداختند. پیروان آنها به نقاط مختلف هندوستان مسافرت می کردند و پیغام اسلام را به مردم می رساندند و گاهی کتابهای را نیز تألیف می کردند. در سال 1383 میلادی، هنگامی که ایران بار دیگر دچار یورش تیمور شد، 700 نفر از سادات همدان به کشمیر کوچ کردند. گفته شده است که تیمور قصد داشت سادات علوی همدان را که در آن تاریخ نفوذ و قدرت آشکاری داشتند از بین ببرد. به همین دلیل این گروه از صوفیان به هند مهاجرت کردند. رهبر این گروه میر سید علی همدانی ملقب به امیر کبیر بود. سلطان کشمیر مقدم این مهاجران را گرامی داشت و این وضعیت زمینه مناسبی برای ادامه جریان کوچ و جذب مهاجران بیشتری از ایران به هند شد. گسترش تصوف ایرانی در هند و شکل گرفتن سلسله های مهمی چون سهروردیه، چشتیه و غیره کانون جذب دیگری بود که سالکان شیفته تصوف را به هند فرا می‌خواند. برخی از صوفیان به صورت فردی و برخی دیگر به صورت گروهی راهی دیار هند می‌شدند. برخی از صوفیان نیز به دعوت شخصیت‌های درباری به آن دیار فرا خوانده می‌شدند. در تاریخ آمده است که سلطان احمد شاه دکنی در نیمه اول قرن نهم هجری پسر شاه نعمت الله ولی را از ماهان کرمان به هند دعوت کرد و شاه نعمت الله نواده خود را که میر نور الله نام داشت به دکن فرستاد. هندوشاه مؤلف تاریخ فرشته در این باره در تاریخ خود نوشته است که بعضی میگویند میر نور الله به ایران بازگشت و بعضی میگویند توفیق بازگشت نیافت و در خاک دکن فوت و به خاک سپرده شد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران همچنان پیگیر موضوع تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام بوده و امیدوار است که طالبان با تعهداتی که دادن عمل کنند. حسین امیر عبداللهیان افزود که تجربه نشان داده است که تشکیل دولت غیر فراگیر کمکی به وضعیت ثبات، آرامش و ارتقای وضعیت افغانستان نکرده است. حسین امیر عبداللهیان افزود که تجربه نشان داده است که تشکیل دولت غیر فراگیر کمکی به وضعیت ثبات، آرامش و ارتقای وضعیت افغانستان نکرده است. با گفته امیر عبداللهیان، انتظار از وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان این است که با صدای واحد اهمیت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام را اعلام کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا مسبب اصلی نابسامانی در افغانستان در دو دهه گذشته است و آنها باید به مردم افغانستان و به منطقه و افکار عمومی جهان پاسخگو باشند که چرا در زمان حضورشان و اشغال افغانستان قاچاق مواد مخدر و صادرات آن چندین برابر افزایش یافت، تروریسم در این کشور گسترش پیدا کرد و آمریکایی‌ها در ایجاد ساختارهای جدید و در دولت سازی هیچ موفقیتی نداشتند. امیر عبداللهیان اضافه کرد آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که 6.2 تریلیون دلار در افغانستان هزینه کردند، اما نتیجه آن چیزی جز فقر، نابسامانی و ناامنی نبوده و البته پیامدهای ناگوار این سیاست غلط آمریکا برای کشورهای همسایه بوده است.
وی افزود ایران تاکید می کند که در افغانستان گفتگو باید به جای جنگ بنشیند و استفاده از ابزارهای نظامی به جای گفتگو نگرانی مردم افغانستان را در پی دارد. وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که این کشور میزبان حدود 4 میلیون برادر و خواهر خود از افغانستان بوده و با وجود سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه اعطای واکسن کرونا به این 4 میلیون را در اولویت کاری قرار داده و از هیچ حمایتی از مردم افغانستان دریغ نکرده است. اداره امنیت ولایت وان ترکیه 48 مهاجر را به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور توقیف کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از منابع امنیتی ترکیه، 38 نفر از این افراد تبعی افغانستان و 8 نفر دیگر پاکستانی هستند. بر اساس این گزارش، افراد توقیف شده برای گذراندن مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت وان منتقل شدند. پیش از این فرماندهی گارد ساحلی ترکیه هم 14 مهاجر دیگر را که گفته می شود غیر قانونی وارد این کشور شدند توقیف کرده بود. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران غیر قانونی به قاره اروپا است و به همین دلیل بسیاری از آنها سعی می کنند از همین مسیر خودشان را به این قاره برسانند. اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تا کنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار داده، اما انقره این کمک ها را ناکافی می داند. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد پس از خروج آمریکا از افغانستان گروه القاعده ممکن است تلاش کند که در این کشور خود را احیا کند. لوید آستن به دنبال پایان سفر 4 روزش به منطقه خلیج فارس در گفتگو با خبرنگاران در کویت افزود که واشنگتن آماده است تا از بازگشت القاعده به افغانستان که آمریکا را تهدید خواهد کرد جلوگیری کند. وای افزود کل جامعه جهانی نظارگر این است تا ببیند در افغانستان چه اتفاقی رخ می‌دهد و آیا القاعده توانایی احیای خود را دارد یا خیر. وزیر دفاع آمریکا اظهار کرد ماهیت القاعده و گروه‌های همچون داعش این است که آنها همیشه به دنبال فضایی برای رشد و احیا هستند. حال می‌خواهد این مکان افغانستان یا سومالیا یا هر مکانی بدون حکمرانی باشد. وزیر دفاع آمریکا قرار بود که در چارچوب سفر منطقوی خود به عربستان نیز برود که این سفر به تعویق افتاده است. عربستان در عملیات خروج آمریکا از افغانستان غایب بود، اما پیشتر گزارش شده بود که دوره جدید روابطش با روسیه موجب نگرانی واشنگتن شده است و از این رو در برنامه سفر رئیس پنتاگون قرار ندارد. آستن همچنین قصد دارد در بحرین با تفنگداران دریایی دیدار کند که هفته‌ها در میدان هوایی کابل مشغول تخلیه نیروهای آمریکایی متحدانش و افغانستانی‌های همکار آمریکا بودند. پاکستان نخستین محموله کمک‌های غذایی و صحی خود را در افغانستان تخلیه کرد. کمک‌های انتقال داده شده از پاکستان به وزارت صحت عامه افغانستان تحویل شده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل گفته است که کشورش 3 تیاره حامل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌فرستد. وزارت امور خارجه پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد که پس از ارسال نخستین بخش از کمک‌های فوری از طریق هوا، تأمین دیگر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از طریق مسیرهای زمینی میان دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت پاکستان اعلام کرد که این کشور به تلاش خود برای کمک به برادران افغانستانی در شرایط چالش برانگیز ادامه خواهد داد و از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهد که نقش خود را در کمک به مردم افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی احتمالی ایفا کند. پاکستان از معدود کشورهایی است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته است. رویترز امروز به نقل از یک مقام قطری گزارش داد که میدان هوایی بین‌المللی کابل 90% آماده پرواز هاست. این مقام قطری افزوده است که همه سیستم های میدان هوایی خوب کار می کنند. پیش از این گزارش شد که میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل پایتخت افغانستان در 3 روز آینده به طور کامل آماده ورود و خروج پروازهای بین‌المللی خواهد شد. ارزیابی آمادگی میدان را نمایندگان طالبان و همچنین متخصصان فنی از کشورهای قطر و ترکیه ارائه دادند. در حال حاضر در میدان هوایی بین‌المللی کابل تکنسین‌های این سه کشور در حال فعالیت هستند. وزیر امور خارجه تاجیکستان کمک برخی کشورهای سوم در حملات به پنجشیر افغانستان را محکوم کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مجازی درباره افغانستان با حضور نمایندگان 20 کشور جهان گفت که گروه طالبان از تیاره‌هایی با کمک کشورهای سوم برای حمله به پنجشیر استفاده می‌کند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم بومی تاجیک شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حضور نمایندگان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو در این نشست افزود که برخی کشورها یعنی آمریکا و متحدانش پس از 20 سال اشغال نتوانستند نظم را در افغانستان برقرار کنند و ده‌ها هزار تروریست را در این کشور به ارث گذاشتند. وی خاطر نشان کرد کشور ما با داشتن مرزهای طولانی به افغانستان شرایط نگران کننده ای را پیش رو دارد. نماینده کشور تاجیکستان در این نشست مجازی از جامعه بین‌المللی خواست تا با در نظر گرفتن اقدامات گروه طالبان برای تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی این کشور تلاش کنند. مهرالدین تصریح کرد دوشنبه هیچ دولتی را که بدون همه پرسی و مشارکت نمایندگان همه اقوام در افغانستان تشکیل شود به رسمیت نخواهد شناخت. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه طرح سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای اسکان پناهجویان افغانستانی در آسیای مرکزی را فاجعه بار توصیف کرد. ماریا زاخاروا در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت که برنامه احتمالی ناتو برای پخش پناهجویان افغانستانی در کشورهای آسیای میانه میتواند به فاجعه‌ای برای کشورهای اروپایی تبدیل شود. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعواهای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار عرض کردیم مظهرش امروز آمریکاست، اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند، در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتن که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست. یعنی دستگاهی سیاسی، دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقش چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هستند. به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینا هم هست که باید بهش توجه کنه. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جنایی شد، نمیدونم استفاده جنایی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جنایی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت بستگی و با همی با پاخزن تا بسازن سرزمین مادری سرزمین خوبان افغانستان، این خاک دل ایران. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، دشمن نخواهد من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشی برای خاک میهن، بیا غم خوار باشی. من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نباشیم.